الحمد لله نفعنا رسول الله وعلى آله العظيم، اللعنة دائما على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. من یه بحث ناتمامی رو ناقصی رو در واقع راجع به ویژگی های روش مطلوب و نحوه سنجش و درستی آزمایی و کارکرد کارآمد سنجی عرض کردم، بعد وارد توضیح نظریه ابتناع شدم که بعد بر اساس اون بتونیم روش پیشنهادی خودمون رو احس کنیم. اما دیروز یک وقت مکفی گذاشتیم، تأملات زیادی داشتم، یک عناصر وسیعی در زمینه مشخصات یک روش مطلوب و روش و سنجه های سنجش روش ها روش های استنباط رسیدم که به نظر میسید این رو عرض بکنم خدمت شما و بعد اون اصول نظری اقتناع رو ادامه بدیم. در مجموع روش استنباط رو میتوان از طرق مختلف سنجید، هم صحت و درستی اون رو و هم کمال و کارآمدی اون. در این حال یک سلسله سنجه ها و ابزارهای سنجشی هست که میشه با اونها در واقع درستی و کارآمدی رو سنجید و در حقیقت کاربرد اونها خود به خود به معنی استفاده از همین طرق و روش های سنجش. یکی از طریق ارزیابی کیفیت عناصر رکنی مفروض و محقق، هر روشی هرچند حتی به حدی یک دانش هم نرسیده باشد، ما که اکنون در جایگاه هستیم که میخواییم روش استنباط رو در حد یک دانش بررسی کنیم، اما حتی اگر به حد دانش هم ارتقا پیدا نکرده باشه، مبتنی بر مجموعه از مبانی است و مجموعه از عناصر رکنی مفروض یا محقق اون رو ساختند. اینکه اون مبانی و عناصر چه مایه قوی و دقیقاً چقدر صحیح و صائباً حکایت میکنند، نشان میدهند که این روش چه مقدار قوی و صائب هست. البته خود این یکی از اصول اربعه نظریه اقتناع است که ما لاجرم روش شناسیمون و فهممون مبتنی بر یک سلسله مبادی و مبانی است. بسته به این که اون مبادی و مبانی چه مایه قوی و دقیق باشند و صحیح و صائب باشند و نیز چه مایه این روش و یا فهم بر اون مبانی و مبادی استقرار و ابتناع داشته باشه، آیا مبادی و مبانی یک روش برای فهم برای استنباط چقدر قوی و دقیق است، که مقدار صائب و صحیح است و همچنین چه مقدار این روش ما و فهم به دست آمده از کاربرد آن بر اون مبانی و مبادی قوی و دقیق صحیح و صائب ابتناع داره. این در واقع بهترین شیوه برای سنجیدن اینکه یک روشگان آیا کارآمد هست، آیا درست هست یا نه. پس بنابراین این روشگان استنباطی رو میتوان از رهگذر اولا ارزیابی کیفیت عناصر رکنی مفروض و یا احیانا محقق آن که گفتیم عناصر رکنی هم عبارتند از علل اربعه تکون بخش هر چیزی، ثانیا از رهگذر وارسی میزان دقت ابتناع آن بر این عناصر روشی محقق است، احیانا در صورت یک دانش سامان یافته الان موجود است، ارزیابی کنیم چه مقدار این روش بر اون مبادی و مبانی ابتناع داره. و ثالثا در مقام عمل، اینا مقام نظر متحلیل کنیم ببینیم مبانی این روش چه مقدار قوی و صحیح، ببینیم باز خود این روش حقیقتاً چقدر ابتناع دارد بر اون مبانی. این مقام نظر. در مقام تجربه و عمل هم میشه آزمود که وقتی ما این روش رو به کار میبندیم چه مایه در تولید معرفت مورد نظر ما توانا و کامیابه، چه مقدار در حل مسائل موفقه. در مقام کاربست و ارزیابی نتایج مترتب بر آن هم میشه یک روش رو سنجید. این سه طریق که بسا طریق اول و دوم به نحوی مکمل هم قلم داد بشوند میتوانن طرق ارزیابی و درستی آزمایی و کارآمدی سنجی یک روش مطلوب قلم داد بشن. در این حال همین که ما بتوانیم به این طرق برسیم، به عبارتی در فرایند کاربست این طرق و در جهت اعمال این روش ها و رهگذرها ما از یک سلسله سنجه ها باید استفاده کنیم که با توجه به اون سنجه ها هست که میتوان در واقع این رهگذرها و طرق و روش ها رو در درستی آزمایی و کارآمد سنجی اعمال کرد. من فی الجمله تا حال 17 سنجه رو به ذهنم رسیده که اینا هم سنجه هستند و هم شاخص، هم به ما میگویند که با به کار بردن بعضی از اینها روش و دانش روشگانی رو بسنج، هم شاخص و نشانگرن که ما در صورت وجود اینها تحقق اینها میفهمیم که این دانش روشگانی دانش مطلوبی است، روش مطلوبی است. به همین جهت در حقیقت این 17 سنجه و نشانگر رو به مثابه تفصیل همون روش های سنجش باید قلم داد کرد. یک، ابتناع روش بر مبادی دقیق و متقن و معتبر. به هر حال گفتیم هر روشی بر یک سلسله مبادی استوار است و هر فهمی از یک مجموعه از پیش انگاره ها، پیش دانسته ها و پیش توقعات مبتنی بر اونهاست و از اونها سیراب میشه، متأثره. اینکه اون مبانی و اون مبادی چه مقدار دقیق باشن، چه مقدار متقن باشن، چه انداز از شرعی معتبر باشن، بسیار تعیین کننده هم در این که بگیم روش چقدر دقیق است و متقن است و معتبر است. فرض بر این شد که دانش اصول مثلا مبتنی باشد بر مجموعه ای از مبادی که در حوزه کلام مثل سید بزرگوار سید مرتضی رضوان الله علیه فرمود که کل اصول دین، اصول فقه بر کل اصول دین مبتنی است. ما عرض کردیم که این تازه بخشی از مبادی اصول فقه است و بسیاری دیگر مبادی هست که از سنخ کلام نیست. میدونیم بالاخره یه سلسله مبادی معرفت شناختی اصول داره و یک سلسله مبادی عقلی محض، احیانا مبادی هستی شناختی اصول داره. مسئله حسن و قبح ذاتی یه نوع بحث هستی شناسانه است که آیا در نفس الامر و واقع فارغ از نظر ما، فارغ از احیانا جعل شارع، افعال ذاتن حسن و قبیح هستند یا نه. این یه نوع بحث هستی شناختیه، حتی یه مسئله کلامی هم نیست، هرچند که بعضی این رو کلامی دانستند و وقتی مثال برای مبادی کلامی میزنن نوعا به همین حسن و قبح ذاتی مثال میزنن، ولی حسن و قبح ذاتی یک مسئله عقلی فلسفیه، مبنای فلسفی است. منتها بله یه مرحله بعدی داریم و اونی که اگر در واقع و نفس الامر افعال دارای حسن و قبح باشن، حسن و قبیح، به دو دستی حسن و قبیح تقسیم بشوند، و آیا عقل میتواند آن را کشف کند؟ این حسن و قبح عقلی هم داریم، یا اون واقع رو شارع با ما باید بگه. اونا که میگن احیانا شارع باید مشخص کنه، ممکنه بگن در مقام نفس الامر مثل اخباریون ممکنه حسن و قبیح باشن اما عقل نمیرسند. ممکنه بگن که در نفس الامر هم حسن و قبحی وجود نداره و شارع باید بگه چه چیزی حسن و چه چیزی قبحی است، که نظر مشهور اشعریه اینه. بین اخباریه و اشعریه این تفاوت نوعا هست بین نظر مشهور هر دوشون. ممکنه البته تقریرهای دیگری باشه که بر هم منطبق میشن. اون مقام ذات رو بحث میکنه، اشعریه میگن ذاتن اصلا حسن و قبیح نیستن افعال، و اخباریه میگن ممکنه ذاتن حسن و قبیح باشن ولی عقل نمیتونه کشف کنه. اصولیون احیانا یا فلاسفه یا متکلمین میگن قابل کشف است. ابتلاع روش بر مبادی دقیق متقن و معتبر. دو، تلاعن و برونی روش با دیگر عناصر رکنی علم مربوط. بناست که روش یکی از عناصر رکنی یک علم قلم داد شه، یعنی خود روش دارای عناصر، خود روش دارای مبادی، اما در این حال روش خودش به نوبه خود مبدعی است از مبادی علمی که بناست این روش در اون به کار می رود. در این مقام دوم روش دیگر خود یکی از مبادی است، یکی از عناصر رکنی است، یکی از علل اربعه دانش، دانشی است که با این روش تولید میشه. در نتیجه روش به مثابه یکی از عناصر رکنی یک علم با دیگر عناصر باید تلاعب کامل داشته باشه، از نظریه تناسق. این هم باز یه راه دیگه است که باید میتونیم از این راه بسنجیم که آیا این روش درست یا درست است. میگیم روش اصول، روش استنباط فقهی چنین است. وقتی میگیم روش استنباط فقهی چنین است، باید این عنصر با دیگر موادی که فقه داره کاملا متلائم و سازگار باشه. سازگاری و انسجام برونی با دیگر عناصر باید داشته باشه، در این حال در درون خودش هم باید انسجام داشته باشه، با عناصر خودش هم باید منسجم باشه. لحاظای شاخص سوم به دست میاد که وجود پیوستگی و انسجام تام درونی اصول. ما گفتیم روش شامل اصول، ابزارها که به دو دسته قواعد و ضوابط تقسیم می شدن، رویکردها، اسلوبها و فرایندهاست. اگر روشی مشتمل بر این مجموعه پنج یا شش عنصر است، این عناصر با هم با سازوار باشن. هر روشی، هر اصلی یا هر گروه از اصولی با هر گروه ابزارهایی و این دو گروه با هر گروه رویکردهایی یا هر گروه اسلوبهایی سازواری نداره. طبعا در هر روشی مجموعه اصولی که آن را پدید آورده است، مجموعه ابزارهایی که در درون او هست، مجموعه رویکردهایی که به کار می رود، مجموعه اسلوبهایی که از آنها استفاده می شود و مجموعه فرایندهایی که در اون روش طی می شود، اینا با هم باید سازگار باشند و آن روشی مطلوب است، آن روشی درست است، آن روشی کارآمد است. ما وقتی میگیم مطلوبه، هم از درستی سخن میگیم، هم از کارآمدی داریم بحث میکنیم، هرچند کارآمدی بر درستی میتونه مبتنی باشه. در نتیجه وجود پیوستگی و تلاعم تام درونی میان اصول، ابزارها، رویکردها، اسلوبها و فرایندهای تشکیل دهنده یک روش، یکی از در واقع نشانگرها، شاخصهای، یکی از سنجه های درستی آزمایی و کارآمد سنجی روشی. بله. چهار، بومی بودن. این الان موضوعیت داره، این نکته که من عرض میکنم. الان گاهی روش هایی رو از غرب آمده بعضی به کار میگیرند. پاره از جوانترها که با علوم و فنون و فلسفه ها و روششناسی های متدولوژی های غربی آشنا هستند، به صورت مفرط به سمت استیاد و بومیسازی و کاربرد اون روش ها روی آور شدند. برخی از حضرات که بدون آشنایی با این معارف و علوم و فنون تو دیوار چیزی به گوششون خورده، هم به اصطلاح به همین روش ها و فنون تمسک میکنن که اونا بیش از جوانترها در مقام به دست آوردن معرفت خطا میکنن. جوان ها اگر از این جهت که یه سلسله روش های غیر بومی، غیر برآمده از معارف خودی و غیر مبتنی بر مبانی معتبر خودی استفاده میکنن خطاست، اما نتیجه متناسب با این روش ها رو میگیرن. ولی بعضی که نه، حرفای جدید رو بلدن و عملا در ابتنای مطالبشون بر اونها هم کامیاب نیستن، میزان خطا و لغزششون در ارائه معرفت مضاعف و صد چندان میشه. راجع به همین دو دستی که عرض میکنم، افرادی و مصادیقی در ذهن من هست و این یک خطره. برغم این که اصل بهرهمندی از معارف بشری و تجارب دیگر ملل، دانشوران و اندیشمندان سراسر جهان خوب است و ما در طی تاریخ همواره بر این روال بوده ایم و در بعضی از مقاطع معارفی رو از دیگر ملل اخذ کرده ایم، ولی به کلی اون رو دیگرگون کردیم و کاملا خورند معارف خودمون کردیم و مورد بهره‌برداری قرار دادیم. فلسفه‌ای که از یونان و اسکندران و ایران و امثال اینها ما اخذ کردیم، آنچنان دیگر کردیم که یونانیان دوره باستان و ما قبل در واقع میلاد اگر بنا باشد زنده بشوند و با این معارف فلسفی ما مواجه بشن، باید بیان فرا بگیرن، اینقدر دیگرگون شده. هم به لحاظ کمی، حالا اون بیانی که مرحوم علامه طباطبایی داره که 200 مسئله یونانی رو ما کردیم 700 مسئله، پس بنابراین به حد ریست که دیگه کسی باید بیاد فرا بگیره و بسا امروز این مسائل افزونتر از این شده باشه. به لحاظ کیفی هم آنچنان تحول به وجود آمده که بالاخره اون فلسفه‌ای که گرچه غالب بزرگان معتقدند که حکمای یونان موحد بودند و اما خب نظراتی است که اینا نبودند، اگر نبودند فلسفه ما توحیدی است، اگر بودند توحید ناب در این فلسفه اشراب شد توسط مسلمان. این توان رو ما داشتیم، هیچ ایرادی نداره که ما از معارف و دستاوردهای معرفتی دیگر اقوام و اقالیم ما بهره برداری بکنیم، اما اینکه بیایم روش شناسی فهم دین را خصوصا شریعت رو که باید از حق خود همون دین برخواسته باشد، این رو آغشته و آمیخته کنیم به داده‌ها و یافته‌های وارداتی بیگانه تبار، این بسیار بی‌احتیاطی است. لحاظا سیراب بودن روش شناسی از آبشخور میراث معرفتی بازمانده از سلف میتونه یکی از شاخصه‌های مطلوبیت روش باشه و اصول فقه از این جهت یک نمونه مثال زدنی است، یعنی از این جهت که ذره از دیگر معارف، معارف دیگر ملل بهره نداره جز اون چه که فطری همه انسان هست. بسیاری از مبادی و مسائل و اصول همونیست که از فطرت آدمی برمیخیزه، شرق و غربی نداره، شرقی غربی نداره. و اما اون چه که امروزه به عنوان اصول فقه در اختیار ماست تماماً بومیست و بدون هیچ کم و کاستی میتوان رو اسلامی علل اطلاق نامید. خب این نباید مخدوش بشه و حتما این شاخصه باید حفظ بشه و این شاخصه مهمی است که اصول فقه کنونی داره. 5 تمحض کامل داشتن بر تولید و تحقیق در مسائل محور علم. باید روشی که یا دانش روشگانی که برای فهم دین یا یک احیانا علمی حل مسائلی که علمی به کار می رود متمحض باشه کاملا و تماما بر تولید و تحقیق مسائل همون، مسائل محور اون علم یا به تعبیر رایج موضوع آن علم. و مسائلی که به موضوع آن علم ارتباط نداره، ارتباط وسیق نداره، نباید بیاد توی این علم مطرح شه و احیانا این دانش به مسائل دیگری هم بپردازه. 6 پیراستگی از مباحث مبادی پژوهی، که این از جمله اینا رو من مورد به مورد که دارم عرض میکنم همه به نحوی است نفی خطاها و کاستی هاییست که دانش های روش شناختی و احیانا گاهی اصول داره. من اینو همینطوری از ذوقی عرض میکنم، الان مجال توضیحش نیست، روزی اگر اینو تفصیل پیدا کنه باید یکی که بگیم که کجا اصول اشکال داره نباید داشته باشه. البته جایی هم هست اصول اشکال نداره، مثلا همین مورد 4 که تاکید کردیم اصول مثال زدنی است، در بعضی از شاخص ها و نشانگر ها و بعضی از سنجه ها اصول حقیقتا مثال زدنی از در اشتمال بر اون شاخص و داشتن اون شاخص. پیراستگی از مبادی پژوهی، جز مبادی ممتزجه که پرداختن به دونها اجتناب ناپذیر است. و نیز آری بودن از مباحث فاقد کاربرد، یه سلسله بحثایی که خاصیت و خصلت روش شناختی نداره و در تحقق رسالت اصلی این دانش سهم و نقشی نداره، بیجا ما تو اون دستگاه روشی نباید مطرح بکنیم. ما یه سلسله بحثایی رو که الان هم کم و بیش تو اصول داریم که با هویت و غایت روش شناختی و روش شناسانی اصول پیوند نداره، ولو بحث مفیدی است، ولو از یه جهات دیگری میتونه بحث ارزشمندی باشه یا با وسائطی ممکنه روزی به کار بیاد حتی در فهم دین. اما بالاخره اینا رسالت اصلی و اولیه این دانش نیستن و باید این دانش منزه از این مباحث و پیراسته از این مباحث باشد. نه تنها آری از مباحث فاقد کار کرد، بلکه توهی از و دور از مباحث قلیل الجدوا باشه. اینکه بعضی مواقع در موارد نادر ممکنه کاربرد پیدا کنه، ما دانش رو و مباحث رو معطل اینجور مطالب بکنیم اصلا به جا نیست. و نیز خالی بودن از استطرادات که لااقل اگر روزی بحث احتضام میکنه که استطرادن بعضی مطالب گفته شود، این باید به حد اقل برسه. هفت، اتفاق تام داشتن با تعریف مختار. ما زمانی که پارسال تعاریف اصحاب رو راجع به اصول بررسی میکردیم، ملاحظه میکردیم که بعضی ها تعاریفی ارائه کرده بودند که با اصول سازگار نبود یا اصول اونها با تعریفشون نمیخوند. دانشی که مطرح میکنیم و تعریفی از او ارائه میکنیم، این دانش باید با اون تعریف کاملا انطباق داشته باشه. ممکنه بفرمایید که تعریف فرع بر دانش است. ما در واقع وضع موجود رو، روش محقق رو تعریف میکنیم. این حرف درسته، اما وقتی بناس پیشینی نگاه کنیم و بخوایم تصویر مطلوبی از روش مطلوب ارائه کنیم، باید بگیم که تعریفی رو که از پیش ارائه کردیم باید اون چرا که پدید میآوریم بر این تعریف کاملا منطبق باشه. هشت، برخورداری از توانایی کافی برای کشف و کاربرد همه مدرکات و مدارک حجت در اکتشاف شریعت. باید دانش روشگانی و اون روشی که مورد نظر هست از توانایی کافی برای اینکه همه مدرک ها را که معرفت زا هستند و همه مدارک رو که احیانا معرفت بخشند یا واسطه معرفتن، مجاری معرفتن، بتونه کشف کنه. فقط مثلا به کتاب سنت اکتفا نکنه، مثل نوع مدارس و سامانهای در واقع اصولی که ما در اوائل داریم که کمتر به سهم عقل توجه شده. و اگر حقیقتا فطرت آن گونه که ما حس میکنیم جایگاه فوق العاده ای در جوهر دین داره و در روش فهم آن و دریچه ایست برای مواجهه با معارف ناب دینی، به هر حال سهم فطرت در روش شناسی باید لحاظ بشه. اون چه که مدرکن خود مثل عقل و مثل فطرت، و آنچه که مدرکند مثل خبر و حتی خود سنت و خود کتاب، چرا که کتاب و وحی مجرای دست یافتن به ساحت الهی است که شارعی، و مانند اجماع که فی نفسه حجت نیست، معرفتی رو الغا نمی کنه که حامل در واقع سنت است، ما رو به سنت متصل میکنه. علاوه بر این که توانا باشد در کشف، باید قادر باشد در کاربرد همین مدرکات و مدارک. کشف بکنم و در مقام عمل و قاعده سازی اونها رو به کار نبره، در حل مسئله به کار نبره، این ناقص و نارس. این جنبه ایجابی قضیه. در جنبه سلبی هم باز عدم اتکا به مدارک و ادله غیر معتبر، به قیاس، به استحسان، به مسائل مرسله، به امثال اینها اعتماد نکنیم، یا به شهرت فتوایی متأخرین، حتی بسا بگیم اجماع متأخرین، اگر واقعا شهرت قدما و متقدمین و اجماع میان اونها حجت باشه. اتکاء به مدارک و ادله غیر معتبر و یا احیانا مدرک های غیر معتبر، یا مدرک هایی که اگر ذاتا معتبرند و احیانا برای صاحب آن معتبرند، برای غیر موجه و حجت نیستند. شما از طریق شهود اگر به چیزی دست یافتید، به فرض امکان داشته باشد که به حکم الهی دست پیدا کنید، اما شهود به اشراق نمیتونه مدرک یا مدرک قلمداد شه، مبنا قرار بگیره، توسط اون حکم شرعی استنباط شه. نه، پیچیده نبودن فرایندهای استنباطی. یکی از اشکالاتی که ممکن است بر فرایند کنونی، فرایندهای اصول فعلی گرفت، هرچند از حیثی دیگر ممکنه بگیم حسن است، این نشانی قوت است، نشانی استحکام و استواری و سختگی و سنجیدگی و پختگی است، اما این اشکال رو می شود مطرح کرد که فرایندها بسیار پیچیده و گاه پیشبینی ناپذیره. تا جایی این پیچیدگی و پیشبینی ناپذیری در اصول کنونی و احیانا مخصوصا در مقام استنباط در خود فقه که برخی گفتند که اصلا نمی شود برای استنباطات فقهی فرایند تعریف کرد و این فقیه هست و این شم الفقه هست که جهت میده و نهایتا به حکم ما رو میرسونه. شما نمیتونید به طور شفاف بیاد بگید این چند فرایند رو ما 5 یا 6 فرایند رو در همین سلسله بحثمون عرض کردیم، این 5-6 فراینده، ممکنه بگیم جز اینا هم هست. یا تصور کنیم که این فرایندی به این سیری که ما مشخص کردیم و طی این مراحل ممکن در بعضی از شرایط مراحل عوض شه و طور دیگری مسیر طی بشه. این پیچیدگی بسا حسن نیست و فرای روان و روا و ساده و روشن و شفاف بودن فرایندهای استنباطی حسن است و میتواند یک شاخص برای مطلوبیت یک روش شناسی باشه، در عین اینکه البته پیچیده نباشد، روان باشد در عین قاعده مندی و در عین ضابطه مندی حد اکثری، در این که به شدت قاعده مند هست و رها و یله نیست، مبهم نیست و به شدت ضابطه مند است اما روشن و روان و شفاف باشه فرایند. دهم، جامعیت و اشتمال بر همه مسائل مورد نیاز برای استنباط همه شریعت. این مسئله خیلی مهمه. روش شناسی ما رو باید بی‌نیاز کنه از مراجعه به دیگر علوم هم عرض، البته دیگر دانش هایی که مقدم بر روشن مثلا بر اصولن نباید بیان جز این اصول قرار بگیرن. ما باید رجال درایه بخوانیم، تاریخ باید آشنا باشیم، آراء فقها رو باید بدانیم و بسیاری از شروط شرایطی که در جای خودش بزرگان ما ذکر فرمودن که باید اینا رو داشته باشیم، قادر به اجتهاد بشیم. اما و بالاتر از همه اینا شم الفقها و مهارت در کاربست قواعد که بسیار مسئله مهمی است. اما با این همه باید خود روش از جامعیت و شمول کافی و اشتمال بر تمام مسائل مورد نیاز برای استنباط تمام شریعت برخوردار باشه، نه آنچنان باشد که همه شامل همه مسائل نباشد، فاقد برخی از مسائل مبتلا به باشه در مقام حل مسائل، و نه آنچنان که به رغم داشتن همه مسائل در اونها متمرکز بر بخشی از شریعت باشند، بلکه تمام شریعت رو باید بدان بتوان کشف کرد، چه به صورت احیانا استنباطی و اکتشافی، چه به صورت استظهاری، و سرانجام باید بشود گفت که ما به شریعت دست یافتیم، هرچند هیچگاه نمیشه تضمین کرد که تمام یافته‌های ما صائب و دقیق بوده باشد. 11 کارآمدی در تأمین آیات بعیده و غریبه مفروض. بله، من بعیده رو اشتباه زدیم، جای دیگه باید گفتیم، بسیده باید در سر بودیشم. این من تو ذهنم بود که ممکن است ما در مقام احیانا سنجش بگیم که این حتی اون آیات بعیده رو هم مشروط است که تأمین کنیم، ولی عملا وقتی آیات غریبه و وسیطه تأمین می شوند، آیات بعیده هم تأمین شدن، مثل اون آیاتی که بعضی بزرگان می گفتن مثلا تحصیل رضای الهی فرض کنیم، تحصیل احیانا حتی بهشت مثلا بعضی تعبیر کرده بودن که گفتیم اون آیات علم اصول نیستن، با وسائطی بله نهایتا منتهی به اون وسائل میشن. اون چه مهمه آیات وسیطه و غریب است که مثل تأمین حجت شرعی که غایت غریب است، توانایی در اکتشاف فقه کارآمد، فقه کارآمد آن است که هم فردساز باشه، هم جامعه پرداز باشه، هم حکومت گذار باشه، بتوان حکومت رو اداره کن، جامعه رو اداره کن. فقه روز آمد که منطبق با ظروف تاریخی، ظروف فرهنگی اجتماعی تاریخی پیوسته نو شونده باشه. فقه بالنده، فقه غیر راکد، فقه که روز به روز نوآوری میکنه، در این که البته خب همچنانی که هسته ما فرمودن در همون روش جواهری متکی باشه و برخورداری حد اکثری از کارکردهای مرتبط، علاوه بر اینکه باید آیات رو بتونه تأمین کنه، کارکردهای مرتبط با آیت اصلی خیش رو هم بتونه فراهم بکنه. 12 واقع‌گرایی. این واقع‌گرایی خیلی مهمه، از ویژگی‌هایی است که ما در نظریه ابتلاع مد نظرمون هست. ما واقع‌گرایانه باید با معرفت و معیشت مواجه شیم. آدمی یک سلسله محدودیت‌هایی رو در مقام معرفت داره و هیچگاه این محدودیت‌ها مرتفع نمی‌شود، مطلقاً منتفی نمی‌شود. یک سلسله محدودیت ها و ناتوانی هایی در مقام معیشت و عمل داره، اینها هرگز از آدمی دست بر نمی دارن. در مقام فهم دین و کشف شریعت باید به این دو وجه توجه داشته باشیم، به نتیجه واقع گرایانه به سراغ شریعت بریم و این روش بتونه به کار بریم، آنچنان باشه که اون مقدار که آدمی میتواند معرفت کسب بکند رو تأمین کنه، فراتر از او بی جا ادعا نکنه، و آنچنان شریعتی رو و آنچنان قضایای تشریعی و قضایای حکمی رو استنباط کنه که بتواند در مقام عمل عملی باشد، فوق طاقت نباشه، حرج آور نباشه و در ظروف مختلف بتونه عملی باشه. این جهت خیلی جهت مهمی است. واقع‌گرایی در مباحث مربوط به دلیلیت و حجیت، مقام معرفت، مقام دلالتگری، مدلولات و معداهای کاربست ادله، در واقع باید سهم و نقش واقعی مبادی حقا و به حق دخیل در تکون و تطور معرفت رو اعتراف و اذعان کنه و بپذیره روش، و در این حال از صفت انتقادگری واقع بینانه هم برخوردار باشه، خودش ارزیابگر باشه، خودش ارزیاب می کننده باشد و خودش بیاد قادر باشه بگه که به اصطلاح تفکیک کنه عوامل دخیل را به روا و ناروا و بتونه تشخیص بده چه عناصر ناروایی در فهم ما تأثیر میگذاره که بشود از اونها پیشگیری کرد. این مسئله خیلی مهمه. ما کمتر در اصول به این جهت توجه داریم که اصول در این حال وظیفه من درست که پیشگیری کنه از دخالت عناصر ناروا دخیل در شکل گیری و تکون معرفت و جلوگیری کنه، اجازه نده اونها وارد شن، و این خودش نیازمند وضع قواعد و ضوابط هست و غالبا ضوابط و چارچوب ها هستند که تأمین میکنند، حراست میکنند و امنیت در واقع سیر و مسیر رو تأمین میکنند که بشود به مقصد دست یافت و در راه انسان مبتلا به لحظه‌هایی که معمولا ذهن رو به خطا می‌برند نشود، بتونه مغالطات رو بشناسه، بتونه با جدل مواجهه کنه، بتونه با احیانا خطابه مواجهه کنه و اجازه نده مغالطات وارد روند و فرایند استنباط بشود. این مسئله خیلی مسئله مهمی است. این انتقادگری و تفکیکگری، سنجشگری، این خودش میتونه حتی یک در حقیقت شاخص مستقلی قلم داد، چون میتونیم این شاخص بپذیری باشه در اصل نظریه ترند رو من به عنوان شاخص مستقل البته آوردم. به این ترتیب میشه 13 هم 14 هم برخورداری از قدرت مسئولیت بخشی که مکمل همون به اصطلاح تفکیک‌گری است که به هر حال میبایس بتونه سازکار لازم رو برای تصحیح و ترمیم پسینی داشته باشه، که این البته ما به صورت یک عنصر مستقل در شاخص مستقل در پایان آوردیم ترمیمگری رو. 15 برخورداری از هندسی معرفتی متوازن و ساختاری سخت و منسجم، که به هر حال هندسی معرفتی یک روشکان باید کاملا متوازن باشه و یا اگر مخصوصا وقتی به صورت دانش در میاد. الان اصول فقه ما این توازنش از دست رفته. اصول فقه ما بسیاری از مسائل هست که بر اونها باید اهتمام بیشتری بشه و احیانا حتی افزایش ما داشته باشیم. بسیاری از مباحث هست که در اصول نابجا و غیر موجه فربه شده که میبایست به اصطلاح کاهش پیدا کنه و توازن در ساختار علم اصول الان نیست. 16 تناسب تام داشتن با ماهیت و مختصات و حوزه معرفتی مورد استنباط، این هم نکته بسیار مهمیست. باید ما هر روشی رو که به کار میبریم برای حل مسئله در هر حوزه‌ای، هر گونه معرفتی، این روش با اون حوزه معرفتی تناسب تام داشته باشه. شما نمیتوانید روشی رو که به درد استنباط عقاید میخوره برید به کار برید برای استنباط اخلاق و بالعکس. با شماره اون جامعیت و اشتمال رو مطرح میکرد که باید اشتمال کامل داشته باشه و مسائل مورد نیاز. اینجا ما داریم میگیم که باید تناسب داشته باشه، به این معنا که یه وقت احیانا جامع هست ولی با متعلق به اون مذهب به کار برد تناسبش کمه. شما ما همیشه مثال میزنیم خبر واحد رو مثلا مثال میزنیم یا کلن ادله زنی مطلق مطلقاً یا احیانا ادله زنی خاص که از نوع اشاره حجت شده. خب اینا در هر حال زنی هست، ما روشی رو پدید بیاوریم که بسیار از این ابزارهای اون قواعد و ضوابط آن زنی باشن و اینو بریم تو عقاید به کار بریم، در حالی که در عقاید ما احتیاج به طریق قطعی داریم، چرا که باید ما به کشف دست پیدا کنیم. اما خب بله تناسب دارن با احکام که ایرادی نداره، اعتباری است و احیانا ظنی هم بود، مهم این است که طریق علمی باشد. اگر خود طریق علم‌آور نیست ولی به طریق ما باید علم داشته باشیم. تناسب تام داشتن با ماهیت و مختصات و حوزه معرفتی مورد استنباط، یعنی که اینجا شریعت است، مانند اعتباری بودن و تعلق به قلمرو و تقنین، اینا خصوصیات شریعت. روشی که به کار میره برای استنباط شریعت باید به این جهت توجه داشته باشه. ما در یه جدولی که در اصل نظریه ابتنا این جدول رو آوردیم، در با 20 شاخص 4 حوزه هندسی معرفت دین رو با هم مقایسه کردیم که عقاید با علم و هر دو با احکام و هر سه با اخلاق مقایسه شدن که چه تفاوت‌هایی و احیانا چه تشابه‌هایی با هم دارن که خواستید ملازم فرمید. و باید روش با اون حوزه معرفتی متعلق کاربردش تناسب کامل داشته باشه. 17 روز آمدی، به هر حال روش به رغمی که باید بومی باشد، به رغمی که باید استوار باشه و به سادگی تغییر نکنه، پابرجا باشه، اما روز آمد هم باید باشه، با ادبیات روش شناختی روز باید در پیوند باشه و بسیاری چیزها امروز در جهان مطرحه که میتوانه وارد اصول بشه و مورد بهره‌برداری قرار بگیره. و اگر حتی وارد نشه به این معنا که ما دارا باشیم، به لحاظ ادبیات باید بتونیم با اونها هم افق بشیم و ثروت و سرمایه ثمین سزاوار الحق مباهات رو بتونیم به دنیا ارائه کنیم. هم افق بودن با ادبیات علمی روش شناختی معاصر و گرانبار از دستاوردهای قابل قبول نظریه های معرفت شناختی و روش شناختی جدید بودن میتونه یک امتیاز قلمداد بشه با تحفظ بر اون بحث بومی بودن. و نهایتا خیش تصحیحگری، خود ترمیمگری و تکامل پذیری مدام روش باید در این حال راکت نباشه و باید پیوسته بتونه خودش رو تصحیح کنه و خودش رو ترمیم و احیانا رخنه پوشی کنه و خلاها رو خود پر کنه و رو به تکامل باشه، همیشه رو در تکامل داشته باشه پیوسته. این جهت هم جهت بسیار مهم است. در مجموع این 18 سنجه یا احیانا نشانگری است که میتوان برای درستی آزمایی و کارآمدی سنجی روش های فهم و از جمله روش شناسی استنباط شریعت اونها رو به کار بست. ولا بود اون روشی و روشگانی مطلوب است و در واقع مختار که این 18 شاخص رو داشته باشه. حالا دیگه کار اونقدر سخت کردیم خودم رو میگه ازش وزمتش برخ نهیه مال ببینیم میشه روش پیشنهاد کرد که همین 18 تا رو حاوی باشه، در اینکه 18 تا همطوری اضافه هم خواهد شد. ما کلی اومن هم افیشن ما هر دم و هر نفس ممکنه که نکته به زنون برسه اضافه کنیم و شاخص های مرتبه دو برابر که اون گفتی رو صبح که شروع کردیم به تدریج این رو کار کردن، خب بیشتر و بیشتر که این ترتیب دقیقتر و سختتر میشه ولی خب صحیحتر هم در میاد حاصلش. اشکال رو ببینیم بعد از توضیح اصول نظریه ابتنا روش شناسی مبتنی بر این نظریه آیا دارای این ویژگی ها و شاخص ها و مختصات هست یا نیست. انشاءالله است در آینده. السلام علیکم.